بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول کتاب طهارت، استاد اشتاردی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فيستحب السابع بالماء فيه أي في الولوق خروجا من خلاف من أوجبه، وكذا يستحب السابع في الفارة والخنزير للأمر بها في بعض الأخبار التي لم تنهز حجة على الوجوب، ومقتضى إطلاق العبارة الاجتزاء فيهما بالمرتين كغيرهما، والأقوى في بلوغ الخنزير وجوب السابع بالماء لصحة روايته وعليه المصنف في باقي كتبه. چند مورد هست که شستن اوانی در اون موارد 7 دفعه مستحب است. یکی در همین ولوغ کلب که 1 دفعه خاک مالی میکنن. ولوغ کلب این معنا که فرمودن که با گوشه زبانش آب بخورد در 1 ظرفی، و ملحق هم کردن به این که بلیسد، آب نباشد در ظرفی را بلیسد. اون جاهایی که صدق ولوغ میکند 3 دفعهش واجب است، 1 دفعه با خاک، 2 دفعه با آب، در صورتی که آب قلیل باشد، و اگر آب کثیر باشد فرمودن همون 1 دفعه دیگه به صورت کافیه که با خاک میشد 2 دفعه. و اما مستحب است که در همین ولوغ 7 دفعه بشورن، یعنی 1 دفعه خاک مالی، 6 دفعه دیگه با آب بشورن. مستحب است باز در مورد دیگر که موش اگر بمیرد در میان ظرفی، اون ظرف را 7 دفعه بشورن. و همچنین در ولوغ خنزیر خوک مثلا با یا حالا بمیرد یا ولوغ کرده باشد، آب خورده باشد، اونم مستحبه که 7 دفعه ظرف را بشویند. و ایشون میفهمان که این استحباب 7 دفعه در این چند موردی که مصنف کرده معناش نیست که اصل وجوبش 2 دفعه است، لکن 7 دفعهش مستحب. لکن در خصوص خنزیر می فهمان باید گفت واجب است، برای اینکه روایتی که در این باب وارد شده است سندن صحیح است. علی ابن جعفر از برادرش موسی ابن جعفر سلام الله علیه ما نقل کرده که به طریقش هم صحیحه، که میگه پرسیدم خنزیر، حضرت فرمود اغسله 7 مرات. اون وقت این 7 مراتش امرم که حقیقت در وجوبه، معناش هست که واجبه. و پس این در ولوغ خنزیر و یا چیز واجبه 7 دفعه، در موش و در ولوغ کلب 1 دفعه خاک مالیه، یا خنزیر خاک مالی نداره، اما شستن خالی خالی. بقیه جاها هم که فهمودن به نحو کلی که چیز است 2 دفعه کفایت میکند، لکن مستحب به 3 دفعه، این که معمول شده توی مردم از اول هم دستاشون رو 3 دفعه آب میکرد، این برای استحبابش. ولی وجوبش اگر بول باشد یا غیر بول با آب قلیل 2 دفعه است. 3 دفعه وجوب نداریم در غیر خنزیر و در غیر کلب، لکن مستحب در همه نجاسات 3 دفعه هر چیز نجس را بشویند. 2 دفعهش واجبه با آب قلیل، دفعه سومش هم مستحبه که یک روایتی زراره به نحو ازمار نقل کرده است که 3 دفعه بشوره. وقت بعد وارد گساله میشن که گساله آیا اون آبهایی که انسان دست یا لباس یا چیز دیگه میشورد، قطرات آبی که جدا میشد منفصل میشد، یا به طبع خودش منفصل میشد، مثل اشیاء سلبه، دست و چوب و سنگ و اینا که آدم آب میکشه، خب خودش خود به خود آب جدا میشه، و یا اینکه به وسیله عصر، یعنی لباس هایی که فشار میدن آب میاد بیرون. آیا اون گساله چه حکمی را دارد؟ حالا بعد گساله را چهار قول نقل میکن در کیفیت نجات تنجس گساله، که آیا حکمش چجوریه، حکم خود اون نجس را دارد یا چجوریه. اینا میخونیم انشاءالله. میفهمان که یستحب و السبع بالماء فیه، مستحب از هفت دفعه به آب در ولو، یعنی علاوه بر یک دفعه تراب، قسل به تراب، میفهمان که هفت دفعه مستحب است. خروجن من خلاف من اوجبه ها، چون بعضی از علما واجب دونستن هفت دفعه را، برای اینکه از مخالفت اونهایی که واجب دونستن هفت دفعه را بیرون بیاییم میگیم مستحب. و کذا یستحب السبع فی الفاره، یعنی موش بمیرد توی ظرفی. و الخنزیر، موش را نوشته زیرش لموتها، خنزیر را نوشته لولوگهی، خنزیر را توی ظرف بمیرد بعیده، اما ولوگ آب بخورد میشد. للامر بها فی بعض الاخبار، برای اینکه امر به هفت دفعه شده در بعض اخبار. التی، اون اخباری که لم تنهز حجتن علی الوجوب، نهوز و قیام بر وجوب ندارد که حجت بر وجوب باشد، به این سندن اعتبار ندارد، لیکن برای استحباب به زمینه مسئله معروفی که تسامح در ادله سنن، و برای این رساله هایی نوشته شده است که رسالتون، یکی شیخ انصاری علیه الرحمه نوشت رسالتون فی تسامح فی ادله سنن، یعنی علما از قدیم الایام در مستحبات و در واجبات و محرمات دقت زیادی میکنند در اینکه مدرکش باید که به طریق صحیح باشه، و اما در مستحبات و مکروهات همین از یه حدیثی باشد ولو سندش مثلا به سرحد اعتبار نرسیده، این فتوا میدن به کراهت یا به استحباب. اون وقت چون تسامح در ادله مستحبات هست، مفض راوی ضعیف هم باشد، مانی نداره که آدم یه هفت دفعه مستحب. و مقتضا اطلاق العباره، مقتضای اطلاق عبارت مصنف که گفته در این سه مورد مستحبه، یعنی اگر نخواهیم عمل به مستحب بکنیم همون دو دفعه کافیه. مقتضای اطلاق عبارت اجتزاء در این دوتا، یعنی در فاره و خنزیر میشود اکتفا کرد به مرتین، که غیره ما مثل غیر فاره و خنزیر تو دو دفعه میشونم فهمود یکسل مرتین قبلا اولش. اینه بکه والاقوا فی ولوگ الخنزیر وجوب السبع، اقوای در ولوگ خنزیر این است که هفت دفعه واجبه، برای اینکه مد روایتش صحیح است. لصحت روایته، برای صحت روایت. و علیه المصنف فی باقی کتبه، که فتوا داده هفت دفعه واجب. و یستحب الثلاث فی الباقی، سه دفعه در بقیه نجاسات چه قابل عصر باشد مثل لباس یا نباشد مثل دست و چوب و سنگ و اینا، همه سه دفعه مستحبه من النجاسات. للامر بهی فی بعض الاخبار، به جای اینکه امر به این ثلاث شده است در بعض اخبار، که یادم است که زراره نقل کرده است، زراره برفرض نسبت به معصوم نمیدهد، مقتوع است، میگه قال که اغسل ثلاث مرات، معلومه که قال یعنی معصوم مثلا اینطوری. والگساله و هی الماء المنفصل، اما حالا گساله چهار قول ازش نقل، یکیش این است که مصنف اینجا فرموده، دوسته دیگه‌ش هم بعد خود شارع اشاره میگن گساله کل محل قبلها، یعنی دستی که نجسه یا لباسی که نجسه فشار میدن آب ازش جدا میشد، این قطرات جدا شده حکم محل قبل الگساله را دارد، یعنی دست که نجس بود هنوز گساله ازش منفصل نشده بود چه حکمی داشت، این گساله هم همون حکم دارد، یعنی نجسه، یعنی گساله نجس. وقت بفرد نجاستش به این معناست که اگر نجس باید دو دفعه آب کشید، این یک دفعه که انسان میرزد روی دستش، اون یک دفعه دیگه طلب دارد که آدم بریزد پاک بشه، این گساله حکم محل قبل الگساله را دارد، یعنی قبل از آنی که گساله منفصل بشد این محل یه دفعه دیگه باید آب کشید، اون گساله به هر کجا رسید اونم باید یه دفعه آب کشید. این کلمه محل قبلها یعنی گساله از حیث نجاستش حکم محل قبل القساله را دارد، یعنی هنوز گساله منفصل نشده، یه دفعه دیگه باید که انسان آب بریزه پاک میشه، این گساله هم به هر کجا ترشح کرد اونم باید یه دفعه آب کشه. اگه کسی به دستش مثلا بولیه دارد آب میزه، قطره بول ترشح کرد به لباس، اون لباس را دیگه دوباره دو دفعه نباید آب کشه، اونم یه دفعه دست دو دفعه باید کشید، چون بوله، خود بوله. اما چیز دیگه ای که این گساله ترشح به اونجا میکند او را شمان کن محل قبله هاست. این یک قوله. قول دیگه این است که گساله حالا به این ترتیبیشون میفهمید به این ترتیب باشه یا مقدم آخر، کل محل قبل القسله، یعنی هنوز دادم دستشان نشسته بود باید که دست دو دفعه بکشه، گساله کل محل قبل القسله، قبل القسل مرتین لازم بود، این گساله هم به هر کجا برسد مرتین لازمه. این هم یک قول. قول دیگه این است که گساله کل محل قبل کل محل بعدها، یعنی این گسالهی که جدا میشد حکم محل بعد از انفصال گساله را دارد، بعد از انفصال گساله. اون وقت این تفسیر پیدا میکنه، اون چیزهایی که دو دفعه باید آب بکشن اگه گساله به هر کجا رسید اون یک دفعه باید آب کشید، و اگر چانسه یک دفعه باید آب بکشن اصل نجس را پاک میشه، گساله دیگه نجس نیست. اگه فرض کنیم بعد از زوال عین در دم یا در چیزی دیگه غیر بول یک دفعه کفایت بکند، اون یک دفعه را که آدم میزه گسالش ترشح میکند اون دیگه نجس نیست. بنابراین گل بجای این کل محل بعدها، یک گل دیگه نیست که الگسالتی کل محل بعد الغسل، یعنی اگه آدم از شستن این شیء نجس فارغ شد اون محل پاکه دیگه، گساله هم اون را دیگه. من آبر این کار مطلقا گساله هست پاکه، اصلا نجس نی، یعنی ترشوهاتی که از گساله میشد نجس نی. پس چهار تعبیر شده، الگسالته کل محل قبله ها، این یک که مصنف هم بود، الگسالته کل محل قبل القصر، این دوتا، الگسالته کل محل بعده ها، یعنی بعد الگساله، این سه تا، الگسالته کل محل بعد القصر، این چهار تا، چهار قول است در گساله. برابر قول چهارمی است گساله نجس نی، به جهت اینکه گساله کل محل بعد القصر، بعد القصر که محل پاکه گساله هم پاکه. این محصلش می فهمان که والگساله و هی الماء المنفصل عن المحل المغسول، مایی که جدا می شد از اون محلی که شسته شده است، جدا می شود به نفسه، این به نفسه جار مجرور متعلق به منفصله نه به مقصول، یعنی منفصل می شد به نفسه، مثل اشیاء سلبه، دست و سنگ و چوب و اینا، او بالعصر مثل لباس هایی که فشار می دن، اون آبهایی که جدا می شد اون گساله حکمش چیه؟ کل محل قبله ها، مثل محل قبله ای قبل خروج تلکل گساله، قبل از آنه که این گساله خارج بشود چه حکمی را دارد؟ فین که ما تفصیل میدیم، فین کانت من القسلت الاولا، اگر اون گساله از قسله اولا باشد و فرض کنیم که تعدد در اون شیء معتبره، وجب قسل و ما اصابت هو تمام العدد، واجب است شستن اون چی که اصابه کرده است، رسیده است این گساله به اون چیز، شستنش تمام العدد واجبه، یعنی باید دو دفعه بشورن، به جهت اینکه گساله کل محل قبل خروج تلکل گساله، قبل از آنکه این گساله از محل جدا بشد اون محل دو دفعه باید آب کشید، این دو دفعه میشه. وجب قسل ما اصابت و تمام العدد او من الثانیه، و اگر نه از قسل ثانیه گساله جدا شده، فتن گس واحده، یک دفعه کم میشه، یک دفعه آدم بشورد کافیه. و ها کذا ایشون می فهمان و هازا یتم و فی ما یغسل مرتین، این تمام است در اون چیزهایی که شسته می شود دو دفعه، مثل بول، متنجس به بول، چه لباس چه بدن دو دفعه واجبه. لال خصوص نجاسه، اینی که مصنف فهموده است که الگساله کل محل قبله ها اونهاییست که دو دفعه شستن لازم دارد، اما خصوصیتی در خود نجاست نباشد، مثل ولوک، ولوک خصوصیتی دارد که باید خاک مالی بشد، اگر مثلا سگ آب خورده با گوشه زبانش یا لیسیده است بنابر قولی این باید خاک مالی بشد. اون وقت این اگر در موقعی که ولوک کل را تطهیر میکند یک قطره چکید به ظرف دیگر، او دیگه ولوغ دوباره حساب نمیشد، یعنی اون دیگه دوباره خاک مالی نمیخواد. موقعی که سگ با گوشه زبانش آب خورده یا چی کرده، حالا دارن میشونن یک قطره چکید به یک ظرف دیگر، اون ظرف دیگر دوباره خاک مالی نمیخواد، برای اینکه این خصوصیت نجاست ولوگیست. اونی که مصنف فهمونده کلمه حل قبلها، یعنی اونایی که تعدد لازم دارد، نه اونایی که خصوصیتی در خود نجاست است که خاک مالی لازم دارد. لال خصوص نجاست، اما المخصوص، اما اونی که مخصوص است کل ولوگ فلا، یعنی این گسالهی که جدا می شود کل محل قبلهانی، لأن الگسالت لازم سما ولوگا، گساله را اسمش ولوگ نمی دارد. و فرض نیست که در روایات و لسان دلیل گفته است ولوگ کلب خاک قسل به تراب لازم دارد، این ولوگ کلب حساب نمی شود عرفن، قطعه ای که می چکده. و گساله لازم سما ولوگ و من سمل و وقع لعابه فی الانا، شاهدش همین است که اگر از آب دهن سگ یه جای دیگه مثلا ریخته بود، حالا این لعابش ریخت توی ظرف دیگه، این ظرف دیگه دوباره میفهمان که خاک مالی نمیخواد، به جهتی که اون نه صرف میکند که شرب به لسانه و نه صرف میکند لحسب لسانه، هیچ کدومش نی، اون آب دهن سگ بریزه توی ظرف دیگه، اون دیگه ولوگ نمیخواد، چون ولوگ این نیست که آب دهن بریزه، ولوگ این است که یا آب بخورد و یا بریزد و این هیچ کدوم صرف نمیکند. و من سمل و وقع لعابه، یعنی اون آب دهنش در میان ظرف واقع بشد، به غیرهی، یعنی به سبب غیر ولوگ، لم یوجب حکمه، این ریختن موجب حکم ولوگ را پیدا نمی کند، ایجاب حکم ولوگ نمی کند، یعنی قصد به تراب نمی خواد. و ما ذکره المصنف، خب اصل مسئله مصنف که فهمده والگسالت و کل محل قبلها، می فهمان اون چی که ذکر کرده او را مصنف اجود الاقوال است فی المسئله، شهید ثانی هم همین را تصدیق میکنن، ولیکن اقوال دیگه اشنه و قیله ان الگسالت کل محل قبل القصل، گساله حکم محل قبل القصل دارد، یعنی متنجسه به بول، اگر گسالش شکید به چیز دیگری او را باید دو دفعه شست، و همچنین نجاسات دیگه که یک دفعه شستنش بعد از زوال عین لازمه یک دفعه باید شست، مثلا اینطوری حکم محل قبل القصل دارد، مثل خود بول میموند اینطوری. این هم یک قوله، ان الگسالت کل محل قبل القصل مطلقا، یعنی در همه نجاسات کل محل قبل القصل. و قیل بعده، یعنی گساله حکم محل بعد القصل، که من چهارمی عرض کردم اینا، یعنی برابری اینش نجس نمیشه اصلا، کل محل بعد القصل فتکون طاهرتا مطلقا، چه بول باشد چه اونایی که درش تعدد معتبره چه تعدد معتبر نباشد مطلقا. و قیل بعدها، قول سوم که زائد بر اون قول مصنف که چهارمی میشد، حکم بعد القصاله را دارد، وقت و یستس، بله حکم بعد القصاله، وقت اون مختلف میشه، اون جایی که یه دفعه شستن واجبه دیگه اون قصاله پاک، و اون جایی که دو دفعه شستن واجبه اون قصاله را یه دفعه باید شست. و قیل بعدها، یعنی قصاله حکم محل بعد القصاله را دارد، و یستثنا من ذلک ما هو الاستنجاء، حالا این گساله اصل مسئله، گساله که نجس است استثناء شده است، گساله استنجاء تطهیری که میکنن آب را به محل میریزن با یک شرایطی اون گساله پاکه، و فقط یک قدم محل خلافه که این گساله پاکه، امام نوشتن معفو، نه اینکه پاک باشه، عفو است نه پاک، از قدیمم سید مرتضی علیه الرحمه اینجوری فهم، اما مشهور بین علما این است که میگن اصلا گساله استنجا پاکه، ایشون هم میفهمان پاکه به این معنا که نجس نمی کند، و نه اینکه در نماز معفو و مثل ما دونه درهم و مثلا اینجوری، نه اصلا نجس نیست. و یستثنا من ذلک ماء الاستنجاء فغسالته طاهرة مطلقا، گساله ماء استنجاء چه از محل بول باشد چه از محل قاعد باشد، اون گساله پاک است با این قیود، مالم یه تغییر به نجاسه، مادامی که تغییر پیدا نکند به سبب نجاست، یعنی بو یا مزه یا رنگش عوض نشود، او توسب ما نجاستن خارجه، این او توسب عطبا مجزومه، یعنی مالم توسب مادامی که اصابه نکند، شرط دومش نجاست خارجه، یعنی اگه دست انسان خونیه بولیه جلوتا، حالا استنجا میکند، این نجاست خارجه به این گساله برسد، این عرض کنم که گزاله پاک نیست. شرطش این است که اون نجاست مستنده به محل اون را که اگه با این شرایط پاکه و اما اگه از خارج بهش نجاستی رسیده این نه، این پاک نیست. شرط سوم بله، او توسب نجاستن خارجتن ان حقیقت الحدث، خارج از حقیقت حدث مستنجا باشد، یعنی خارج از اون ماهیت بول و قاعد باشد، خون هم مثلا چیز دیگه، او محله یا اینکه از حقیقتی خارج از حقیقت حدثی که بله از محل، یعنی مثلا از محل اگر تجاوز کرده، مثلا اگر تعدی کرده و اونجا دارد میشورد، اون گساله نجسه، باید مستند به خصوص محل باشد، و الا اگر زائد بر محل به اطراف بدن تعدی و تجاوز کرده اون گساله باکنی. با این شروط گویا در اون رایی که دو تا دیگه اضافه کرده، این با این شروط این گساله پاک میشه و به یه نجس نیست. چون از زمان صدر اسلام الان هم کسی مکه مشرف بشه اون یه قدی اون سه چهار تا شهری که آباد کردن اینا بزن کنار، اون دهات و قصبات و گراه و اونجا آده ببینه، همون مثل اوائل اونجا میشه بول میکنه، همون جایی که بول میکنه تحصیل میکنه، یه ذره میام اون وقتها برام که بزرگ گرفتن، این دیگه حدا مثل ماها که اینقدر مثلا آب به خودی هدر بکنه، همون یه مشمیر رو بشورد، همون جایی که آب میریده همون جا دارد وضوع میگیره. اون وقت شرع مقدس چون میدونستن اینا اینجوری بوده، این گساله اون آبی را که میریزه روی محل ترشح میکنه، خواهد همیشه که بیت الخلا و نمیم و گود و فلان را اون بیابون بوده، در بیابون موقعی که آدم مثلا استعمال آب میکند ترشحاتی میشد، ترشح به بدن یا لباس، اینا تقریبا تسهیلن للعم یا برای اسرهرج یا واقعا پاکه علا کل حال اینا استثناء کردن. وقت این اگر استثناء نشود، حالا یه دست از ما خودمون بگذاریم، مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله علیه یه روزی داستانی نقل میکرد، میفهمود که حالا یا خودش دیده بود یا دیگه این نقل کرد، میفهمود که طلبه های سامرا تصمیم گرفته بودن که با طهارت واقعی یه نماز بخونن، اون وقت این حوله و مثلا چی رو میبردن کنار شط، خب تابستون هوا هم خوبه، میرفتن اون شط یه نالین های چوبی هم درست کرده بودن، میرفتن تو شط آب بدنشون تمام پاک بود، حوله دوشون میدادن نالین چوبی هم که نجس نیست، چرم نیست که چی باشه، اون وقت اون کنار رو خونه با میستادن و نماز میخوندن. اون وقت آقا لبخندی میزد، میفهمون که خواهی این طلبه ها نمیدونن که اسلامی که آمده است جهانگیر بشد، عالم را بگیرد، برای خصوص طلبه های سامرا اونم کنار شد که به درد نمیخوان، همه کس شد ندارد، همه کس طلبه نی، همه کس باید فکر عمومی کرد که آیا طهارت نجاست مسئلهش اینجوریه که آدم باید باید تو شد تو بیاد بیرون بگید الله اکبر اون طبعه نجس میشه یا نه. میگفت اسلامی که آمده جهانگیر بشد با این وضع نمیشد که نظیر اینا. بنده خودم موقعی که حرزه بودم یه طلبه بود خیلی جو نسبت به این نطفه و منیمین ها ارسان که خیلی مسائل میپرسید، چو یه روز آمد گفت که ما یه علاجی پیدا کردیم برای تطهیر این شی که مثلا پاک بشه. گفتم چیه علاجش؟ گفت در بیابان توسرکان یه علفی هست، اون علف آدم بگیرد بخوش کند بعد بپاچد روی این همچنان چه کند زود میره. گفتم خب تو خیال نمیکنی که اسلامی که برای عالم آمده متحرش نا علف بیابون توسرکان قرار داده، خب این باید بگیم که چه متحرشه در علفی در بیابون توسرکان پیدا شده او رو بپاچی پاک میشه؟ شارع مقدس نمیشه در حجاز یه چیزی را نجس قرار داده باشد متحرش را در توسرکان قرار داده باشد؟ این که نمیشه که بدزدید چه در بلخ آهنگری سفاهان زدن گردن مسکری، این نمیشه، باید که تناسب با هم دیگه داشته باشد. لذا ما این خیالات بذاریم کنار، اون چه که شرع مقدس فرموده است پاکه پاکه دیگه، لا تو قدیمو بین یده یه لا و رسول از خدا و پهی، خب ما جلو نیفتیم بگیم نخه این پاک نی، نه اون پاکه، نه شرع گفته پاکه، اون چه که شک دارید پاکه یا نجسه. بلی در مسئله گفتن و شنیدن و خوردن و آشامیدن اینا هر چه آدم احتیاط بکنه جا داره، احتمال میداد غیبته ویلش کنه احتمال میداد، اما در مسئله طهارت اونجا سر احتمال میداد نجس ویلش کنه این مطلوبیت نداره. حتی در اوراتورسکا هم نوشته که خیلی وقتا مرجو هست اجتناب کردن از بعضی چیزها، مثال میزند به روغنهای شیر و مثلا لبنیات بادیه‌نشین ها که بادیه‌نشین های چادر دارن، سگشون اونجاست، خودشون اونجا، اونجا هم زنش مشک میذاره، بعد هم دوغ دارم میاد و کرد هم میاد، همه همه کاتباتیه. الله واه این میاد افتخار میکنه که ما کره کرمانشاهی تهیه کردیم که از چادر برای ما آورد، نه همون یک با سنگ مخلوطه دیگه. واه این ایشون نوشتن که اجتناب کردن از اینا مرجوعه، یعنی بارکالله نداره هیچی، میگن چرا این کار کردی، معنای مرجوع این است که مؤاخذه داره، بازخواست داره. در مسئله طهارت نجاست زیاد کنجکاوی کردن مطلوبی شرعیه ندارد، در این حال اینکه انسان نباید لامبالی نباید باشد، متعارف باشد، بقیه کارها خوبه، انسان در حرف زدنش، در شنیدنش، در گفتنش، در خوردنش، اینها را انسان احتیاط بکنه، مطلوبیت دارد، و اما در طهارت نجاست نه. لذا ایشون میشنمهند که این طوریست که چهار گل در گساله گفته شده است و منظورم تا ماه سنجا که استثنا شده است تقریبا برایش همون اس حرج و زحمتی است که الان هم در بیابونهای حجاز و نجد و اونجا اینجور هاست که هست. الرابعه، خب این نجاسات تانش، و اما متحرا نجاسات را فرمودن که ده تاست، حالا متحرات هم ده تاست. بله کسی چیزی گو می فهمم، متحرات هم ده تاست. عشرتون الماء که به هم بیان گذشت، و هوا متحر و مطلقا، آب متحر است مطلقا، مطلقا را خودیشون معنا میکرد من سایر نجاسات، سایر به معنای بقیه آمده، به معنای همه آمده، اینجا به معنای همه است، یعنی آب همه نجاسات الا نجس عینها، کلب و خنزیر و کافر اعیان نجسه که پاک نمی کند، یعنی متنجسات را همه را پاک می کند، حتی خودش را، آب را هم پاک می کند. التی ولذا قید می کند من سایر نجاسات التی تقبل و تطهیر، اون نجاساتی که قبول تطهیر می کند. دوم والارض زمین تطهر و باطن النعل، پاک می کند زیر کفش را، و هو اسفله الملاصق للارض، اون کفشی که انسان پوشیده هم از این که از چرم باشد و یا از این پلاستیکی که مثلا یا نفتی آو فلان، یا همین از که می پوشه را میره نجس بشود به وسیله زمین، بله به وسیله را رفتن پاک میشه. و هو اسفله زیر نال الملاصق للارض و اسفل القدم، یعنی تو تطهر و باطن النعل و اسفل القدم، پا برانه کسی را میره ته پاش هم نجسه، زمین اگر روی زمین را برد میفهمون پاک میشه. ما زوال این نجاسه انهما، با زوال این نجاست از این نعل و قدم، بها یعنی به سبب زمین، ولی چاگو وردارد این نجاست بتراشد اونجوری نه، میفهمون که زوال این نجاست از این دو چیز، یعنی از این اسفل نعل و اسفل قدم، به سبب اون زمین، به مشین به راه رفتن باشد، و دلکن کفشش رو پوشیده میماله روی زمین، و غیره ما که ضرب علی الارض حدیقه نوشته میکوبه، مثلا در جا میره تا این کفشاش پاک میره، پاهاش رو میکوزه، این نظامی ها که در جا میره اینجوری میکنه تا کفشاش پاک میشه، اینم پاک میشه، این که حدیقه نوشته که ضرب علی الارض و الحجر و الرمل من اصناف الارض، حالا چه زمین خاک خالص باشد چه زمین سنگ باشد، مثلا این مسجد اعظم یا مثلا حسن حضرت مسعود، اونا که فرش سنگی هستن، سنگ فرکش کردن، اونا هم حکم زمین را داره، یا تو رود خونه ریگ همه یا ریگ، اونا هم حکم زمین را داره. والحجر والرم من اصناف الارض ولو لم یکن للنجاست جرمون ولا رطوبتون کفا مسمل امساس، اگر نجاستی که به ته کفش و پا رسیده نه جرمی دارد، عینی دارد و نه رطوبتی دارد، اینجا مجرمین بکنه جاف باشد گلو این نفش تأثیر رو مرگف الالبروج ان اصرت و تان، اینم باید پان بردن زمین پاک، این شامل میشه که خود زمین نجس هم باشد پاک میکنه، و از اون طرف خب چیز نجس چطوری چیز نجس رو پاک میکنه؟ ذات نایافته از هستی بخش، میگن کی تواند که شود هستی بخش، خب خودش وقتی که نجسه چطوری نجس دیگر رو پاک میکنه؟ پس از این جهت گفتن که قاعدتا عقلا تقریبا اینجوریه که باید اون متطهر خودش طاهر باشد تا متطهر باشد. و جهان و اطلاق نص و الفتوا یقتضی عدمه، اطلاق نص فتوا سزا دارد که نه اشتراط ندارد طهارتش. یعنی جنبه فقهی فقاهتیش این حرفایی که ما میزنیم نی، از روایت گفت زمین پاک میکنه، حالا زمین خودش پاک باشه یا نجس باشه فرق نمیکنه. و المراد بالنعل ما یجعلو، بله چی داری؟ ما یجعل اسفل الرجل للمشی، بله میفهمان که مراد به نعل اونش که قرار داده میشود ته پا برای راه رفتن، اسفل الرجل، رجل نیست، اسفل الرجل للمشی لقایتا من الارض، مثلا حاشیه کفش ها دیگه شامل نمیشه، حاشیهش که روی زمین راه میره، چنانچه پاک نجسه وسط پاک گودی دارد که اینجا اونجا به زمین نمیرسه، خب اونجا پاک نمیشه، اون جایی که با زمین برخوردگی دارد و ملاقات میکنه اونجا پاک میکنه. مایوز و اسفل الرجل للمشی لقایتا من الارض، برای اینکه از زمین پاش را نگهداری کند، به خود زمین مماثله کند، اون نعل واسطه است. و نحوه ها من الارض و نحوه زمین، ولو من خشبن، گرچه این کفش را از چوب درست کردن، و خشبتن و من خشبن و خشبت ال... بله من خشب و خشبت الاقطع کن نعل، اون کسی که پا ندارد و جای پاش چوب گذاشته، اونم میفهمون حکم نعل را دارد، این پاهای مصنوعی اینا که راه میره اینا هم میفهمون که حکم نعل را دارد، پاک میشه دیدیم، اونم اگر نجس باشد پاک میشه. یا عصایی که جای چیز مثلا حالا قبلا ممکنه که پای مصنوعی کمتر بوده، اون خشبه اقطع تعبیر میکرده، یعنی اونی که پا بریده از جاش خشبه به کار میزند اونم حکم نعل را داره. خب این دوتا. سوم و تراب فلولو، یکی از متحرات خاکه، خود خاک از متحراته در ولوک که فرمودن که یخسل به تراب اولا ثم بالما مرتین، مثلا فانه جزء علت لتطهیر، جزء علت برای تطهیره، یعنی اگه اون خاک را باشد هر چی این ظرف بزنید تو عوض در بیارید، تو عوض در بیارید خیسش کنید تا فردا صبح بازم پاک نمیشه، پس این خاک جزء متحر حساب میشه. فانه جزء علت لتطهیر فهو متحر فی الجمله. والجسم الطاهر، چهارم جسم طاهر غیر لزج و لسیگر، در مسئله استنجا که جای آب گاهی وقتا کلوخ و سنگ و اینا که بعدا ذکر میکنن استعمال میکنن اونم متحره. والجسم طاهر غیر لزج از قبیل شیشه و اجسام سیگلیه که صافه، جوری باید باشد که قالع نجاست باشد، اون وقت اگر قالع شد متحره. والجسم طاهر غیر لزج که نوشته چسبنده، ولی سیگل صاف نباشد، فی غیر المتعدی من القاعد، در اون قاعدی که تعدی به اطراف نکرده، تعدی کرده باشد یا تعین الماء، چانچه بعدن میگه. بله پنجم و شمس خورشید، یکی از متحرات، آفتاب پاک میکنه، آفتاب ما جففت هو، اون چی که بخشکاند اون خورشید اون شیرا به اشراقه ها علیه، به این که خود اون خورشید بلا واسطه بتابد بر او، اگر روشناییش برسد حرارتش برسد بیفته پشت شیشه، از شیشه بیفتد این و ایناش کدوم متحر نی، خود خورشید بلا واسطه بتابد. چون روایت دارد یا ابا بکر، اون ابو بکر معروف نیست، آهی ابو بکر دیه، کل ما اشرقت علیه شمس و طاهر، اون چه که خورشید برش میتابه، اون وقت از این کلمه استفاده کرد که اشرقت علیه شمس ظهور داده، یعنی بلا واسطه، بلا واسطه بتابد. و اما اگه میفته پشت شیشه و از شیشه میفتد در جای دیگه، اون اشرقت علیه شمس نی، اون اشرقت علیه نور شمسه، نه خود شمس. و شمس و مجففت و به اشراقه ها علیه و زالت عین النجاسه انه، ولیکن تابش و خورشید سبب بشد که عین النجاسه زایل بشد. من الحصور از حسیر و البواری بوریا از منگولات، و همچنین و ما لا ینقل، همه زمین و درخت و چوبه های منصوب چارچوبه های دره و مثلا اینا جزء غیر منگولاته، و ما لا ینقل عادتا مطلقا، من المطلقا یعنی چه مشقت داشته باشد کندنش نداشته باشد حاشیه‌ها اینجوری معنا کرد من الارض و اجزائها زمین و اجزاء زمین و نبات گیاها اخشاب چوبها و الابواب المثبته در و پیکر اینا که ثابتن و الاوتاد داخله میخوای که چوبی دارن برای رجا آویزون کنن اگر نجس شد آفتاب بتابد در حال بخوش کند پاکش میکنه و الاوتاد داخله و الاشجار درخت ها نجس شده درخت مثلا حیوانات غیر مأکول آمده فضله کرده الان اون عین هاش آدم از بین ببره آفتاب بتابد پاکش میکنه و الفواکه الباقیت علیها و میوجاتی که نجس شده مثلا گاهی مثلا شغالی روبای میاد بول میکنه روی میوجات مثلا انگور رو بساط اینا آفتاب بتابد پاکش میکنه و الفواکه الباقیت علیها و انحان اوان قطافها گرچه رسیده باشد زمان چیدنش یعنی انگور رسیده گوره نیست مثلا حانه یعنی بلقه اوان هم یعنی زمان قطاف هم معنی چیدنه و اگر چه رسیده باشد زمان چیدنش ولا یکفی تجفیف الحراره کفایت در طهارت نمی کند خوش کندن حرارت مجاور این تابش خورشید اون ورتش سایه است اما حرارت خورشید اینجا خوش کنده است این پاک نمیشه لعنالات و سم ما شمسا یا شمس نمیگن چون کل ما اشرقت علیه شمس باید باشه ولل هوا المنفرد شب تا صبح هوا خوش کنده اینجا را اینم باز پاک نمیشه هوایی که منفرد از تابش خورشید باشد و نه هوایی که جدا باشد به تنهایی به طریق اولا وقتی که تابش خورشید پاک نکند هوای بی خورشید به طریق اولا پاک نمید نم لا یزر زمامه الیها این زمام هوا به سوی خورشید مانی ندارد هم باد میتابه هم آفتاب میتابه هر دوش وقت این را خوش کندن این ضرری نداره و یک فیفی طهر الباطن مسئلتون اگر چانچه زمین بولش کرده است بچه هم مثلا یک قدش فرو نفوذ کرده حالا آفتاب اومد و این را خوش کن آیا اون زیرش هم پاک میشه میفهمان این دو جوره یه دفعه این است که متصل اجزاء ارضیه متصل به همه اون وقت بر رو که میتابد زیرم میخوش کند اونم پاک میشه یه دفعه است که فاصله است مثلا یه صندوقخانه است این ورش نجسه اون رو بروش هم نجسه آفتاب میتابه این طرف ها میخوش کنه اون تو هم میخوش کنه اون تو پاک نمیشه اما این بیرون پاک میشه پس اگر متصل به هم باشد ظاهر باطن هر دو پاک میشه و اگر منفصل باشد ظاهر پاک میشه اون ورش پاک نمیشه بله و یک فیفی طهر الباطن الاشراق علی الظاهر با جفاف جمی به خلاف متعدد که دو تا حساب بشد عرفن الملاصق به خلاف متعددی که ملاصقه مثل همون صندوقونه ها و دولابچه ها و فلان اذا اشرقت علی بعضه هرگاه بتابد بر بعضش خب هفتم دارن و نار ما احالت و رمادن حاصلش این میشه که عناصر اربعه همه متحره آب و خاک و آتش و هوا این عناصر اربعه هست دیگه همه اینا جز متحراته آتش چی را پاک میکنه؟ میفهمان اونی که بگردوندش خاکسترش کنه چوب نجس را انسان میسوزوند و بعد زغال میشد بعد از زغال تا اون خاکستر میشه خاکستره پاکه نمیشه گفت این چوبش نجس بود پس این خاکسترش دست تر من خورد بین خاکستر دست من نجس شد نه خاکستر پاکه استحاله به استحاله دیگه النار ما احالت و رمادا پاکش میکند آتش پاک میکند چیزی که بگرداند او را خاکسترش کند یا دخانش کند دودش کند چیز حاشیه هم نشته او بخار را یا دخان بشد یا بخار بشد دخان دوده مثلا نفت نجس داره میسوزه و این دوداش پاکه و یا اینکه در زمستونه ها این بخارهایی که از بول و از چیزهای دیگه هست این میتابه به لباس یا به بدن اونا نجس نمید بلی اگر به اندازه بخار باشد که دوباره تولید ماء بکنه مثل هم مامهایی که فرض کنیم آبش نجس باشه زمینش بخار میکنه به بالا از اونجا دوباره میشکت پایین این محل خلافه که آب نجس مسعد به وسیله حرارت استحاله میشه یا نه متن عورت الوسقی دارد استحاله میشه پاکه اما ادعی هاشیه کردن که نه الماء النجس المسعد نجسون مثلا اینجوری بعضی ها میگن آبی که به وسیله حرارت تسعید میشد بخار میشد ثم ماء میشد اون دیگه استحاله نشده اما مادامی که دوباره تولید آب نکند این پاک میشه میفهمان و نارو ما احالت و رمادن و دخانن لا خزفن و آجدن در خزف همون کوزه ها و آپوری هایی که با فخارا درست میکنن هم یه خزف، آجر هم که معلومه خشت نجس بپزن آجر بشه، این پاک نمیشه. این حرارت تابیده، این هم اجناش با هم متسلب کرده و چسبونده به هم، اما استحاله نشده، یعنی حقیقت نوعیش مبدل به حقیقت نوعیه دیگری نشده، همونه. لا خزفن و آجرن فی اصح القولین، غیر اصحش این است که پاک میشد. میگن که اسمش وز شده، اون موقع بهش میگفتن خشت، حالا بهش میگن آجر، پس دو تا اسم داره، وقت این پاک میشه. بله، اما اصحال گولنش باک نمیشه. لا خزفن و آجرن فی اصحال گولن و علیه، یعنی بر همین عدم طهارت هست مصنف در غیر بیان و فیه و در کتاب بیان قوا قول شیخ به طهارت فیه ما، تقویت کرده فرمایش شیخ طوسی را در آجر و خزف، در هر دو گفته قول شیخ درست. و نقص البر نهم از یعنی هشتم از متحرات، همه منزوحات بر بود خوندیم که این آبارا که میکشن باقیش پاک میشه، پس کم شدن چاه یکی از متحراته. و نقص البر به سبب نزه مقدر منهو، و اما مطلق نقص نه، حالا اگر چان این چاه نجس بعدن خشکسان شده این آباها میره پایین، ها میره پایین، این پاک نمیشه، اون بر نجاستش باقیه، ولو یه آفتاب هم مونده باشد نجسه، بکشن پاک میشه. و کمایت هرول بئر و بذالکه، همینطوری که خود چاه به وسیله نزح پاک میشد، و کذا حافاتو، اگه بود که فکذا بهتر از وکذا، همینطوری که پاک میشود به بسبب این، فکذا حافاتو یعنی اطرافش، اونایی که اطراف چاه پاک میشه. و آلات و ند دل و ریسمون و اینا مباشر، دست هایی که های دل میره دستش دل میشه، اون آخرین دلوی که چاه را پاک میکنه دستاش هم پاک میشه، جداگونه آب کشیدن نمیخ. و آلات ند و مباشر و اون چه که مصاحب با مباشره ایشون میگم، حتی لباس هم که چکیده است و فران، اون دلو آخری که متحر چاه متحر این هم هست، و اون چه که مصاحب است و مباشر را در حالت نزخه. و نهم ذهاب سلسه الاسید، آب انگور جوشیده سلسه نشده بنابرای قول بین که نجس باشد، دو سلسش برود، رفتن دو سلس یکی از متحرات هست. و ذهاب سلسه الاسید متحرون لسلسل آخر بنابرای قول به نجاستی. و الالات مثلا اون کفگیر و قاشق و این چیزایی که هست، اونا هم پاک میشه. و المزاول خود اون کسی که شیره پزه و مزاولت دارد و مباشرت دارد و مماسهی با این دارد، اونا هم بعد از اینکه دو سلسش رفت دستش و چیزایی دیگه همه پاک میشه، اینا جز تبعیت هست، یعنی به تبع پاک میشه. دهم استحاله است یا نوم کلمیته و الازره، میفهمان که حالا یکی از اشکالاتی که محشن کردن گفتن مصنف فهموده و نجاسات و عشره و حالا که یازده تا شمرده، میگه ده تا سما یازده تا شمرده، ولی نا دو سه جور توجیه کردن این را، میفهمان ولی استحاله کلمیته و الازره، مثلا سگ در نمکزار بموند تا نمک بشه، ها همون سگ نمک میشه تو آب گوشت ریخت، نمیشه گفت اولش سگ بوده من سگ نمیخورم، نه الان نمکه، هر نجسه مرح که نجس نی، بنابراین وقت حقیقت نوعیش مبدل به حقیقت نوعیه دیگری شده، که این تقریبا یکی از مصادیق همین و نار و ما احالت و ربادن، یعنی آتش یکی از مصادیق استحاله است، یک توجیهش همینه که این یازدت ها دوتاش یکیه، آتش با استحاله یکی. کلمیته والعذره تصیر تو را با این کود ریزی هایی که رعیت ها میزن تو خاک، تا آخرش خاک میشه، اولش عذره بوده لکن بعد که مبدل به تراب شد خاک میشه، تصیر تو را با. و دودن کرم میشه، در میان نجاست ها کرم گاهی تولد پیدا میکنه و متکون میشه، اون وقت اون کرما کرم پاکه دیگه. و نطفه انسان، انا خلق والانسان من نطفتن ثم من علقه ثم من مضغه فلان، مراتب سیر انسانی که ذکر شده، نطفه نجس العینه، اما حالا شده شیخ الرئیس ابن سینا، این دیگه شده سید مرتضی، شده شیخ طوسی، اولش نطفه بوده لکن این پاک شده، سیر که میکنه سیر طبیعیش به مرحله انسان که میرسد، از صدق نطفه بودن خارج میشد، گرچه در یک روایت دارد که علت گسل میت را از معصوم علیه السلام
دام هست و
که چرا میت رو باید
اما در
جهات این که هنگام
جلوگاتی همه
نطفهی که از
چیزه معلوم نشه
از او بیرون میاد
زنها مثل
تقریبا حکم جنابت
همه مخلوط
معلوم میشه که اون نطفه
ازیاشون مراعات کنند
خلق منها
معمولا در
این در بدنش هست
لیکن اگر
اینا حکم و
شرطه ها
علت شمون تعبد
هم مثل اینکه ماموریت نداره
من گفتم مگه تو باید گستان
نبی که دارن
فکر مبدل به علاقه
ما زنها را میبرد
بسته شده اونم نجیس
به حسب مذهب
شد به مزگه
علیه السلام هم روایت
شده این گوشت ها
چه دسته ای
در سوراخ سوراخ میشد
چیز نیست اصلا
شبیه گوشت
جوی یا تقدمش
صورت
تقریبا لایم
نفت رو میشد دیگه
بسو بهترش نست این کار
گاو و نطفه و اینا
هیده این جمع بین
این میشد یکی از
متفق شمان که
نطفه و الالگه
که میگد نه هم لباید
غیر سلاسه
اینه اون لباییاتی که
خبیه نه
چاز این نداره
سلاسه خارجه
شمان که و یک را
و الماء
قدم المرعته
نجس بولا
مکروه هست زن
مثلا آب نجس
بشود یا مها
میخوابد دو ساعت دیگه میگه
هر مرد را
همون آب یلدگاتی رفت
هما در
اون موقع آب
در نماز میخونن
هم ایوان حالا شده
من دون حائلی
کرده
و باشد
تقریبا ایوان معکول
مانی ندارد
میشد نه نبذار
تعذرو یا این
یکی از متحران
را که
خلن
بد. این
انقلاب فرقش اینه
قول
حقیقت نوعیه
در مصنف
حقیقت نوعیه دیگه
در تحریم و
بود آجن سفرست شه وز میشه
بگا
آن نوعیست
بر حرام است
انسان رو بگر متباید
و هم نتیجه این
در جنسش
ما در هر دو باطل
لیکن اون فصل م...
حالا مطلقا را
پایون میشد لاش
چلی همات
بگر و لاش
ان اولا
با اینکه قدر
دامعن
اینجا است
زن مثلا
حقیقت نوع
بغل او یا جل
حقیقت نوعیه دیگه
وقت
انقلاب اوسا
اونطوری که سلطان علما من
یعنی این سار الخل
اصلا باطل میشه با اینکه بعد
این خل با خل
این است که با
همون شیء مایی
بعدن
اون موقع تلخ بود حالا
بعد و اما اونی که
جنان مست میکرد حالا مست
این شروعی این
سوست شده وقت
بطلال نماز او نمی کنه
تره نازل تره تقریبا
اما اینجوری که
و انقلاب الخم
مطلقا را معنا
هم منقلب بشد به
معن اولا
اصیر بعد قلب و الاسلام
اکثران یا
بدن
که مکرونن
تشتحرون لبدن ال
و الا یعنی اگر
لبدن المسلم
المتأخر
اوف نجا
الصلاة المتأخرة
اگه بول
مشهورش هم اینه
حالا که مسلمان
بطلان شدیم اونه که
اما اون بولی که پاک نمیشه
اکثران این اکثران
مسلم من نجاست
الا یعنی اگه مقتصر
متصل به اون کافره
تا ان تکبیر تهران
مو و نحوی
که تکبیر تهران اون اول
کسی آبه
دومیه نماز باطله
ده تطهیر میخواه
بین المحرم
فراته